الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديثي که امروز میخواستم به عنوان یه تذکر اخلاقی بخوانم، حدیثی است بله بعد حدیث 19 از کتاب عقل و جهل صفحه 24 جلد اول اصول کافی. عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له جعلت فداك إن لي جاراً كثير الصدقة كثير الحج لا بأس به. قال فقال يا إسحاق كيف أقله قال قلت له جئلت فداك ليس له عقل قال فقال لا يرتفع بذلك منه. بله اسمشو که نیاورده که غیبت باشه یا نباشه. همسایه هم بسیاره، تا 40 خانه میگن همسایه است. بله خلاصه سوال کردم، همسایه ای دارم، نماز فراوان، صدقه فراوان، زیارت خانه خدا فراوان، لابعصبه. این لابعصبه یعنی چه؟ مرحوم علامه مجلسی در مرآت ظاهرن احتمال میدهد که مراد از لابعصبه یعنی خصومت و عداوتی با کسی نداره. حالا این پاورقی اینه، حالا شایدم از علامه مجلسی باشه، شایدم نباشه، صریحا ننوشته. لابعصبه یعنی عداوتی به اهل دین نداره. احتمال دومم داده، لابعصبه یعنی گناهی هم ازش ندیدی. لابعصبه من هذه الناحیه، گناهیم ازش ندیدیم، کار خوبم میکنیم. امام فرمود عقلش چگونه است؟ حس کردم نه، عقل چندانی نداره. فرمود لا یرتفع بذلک منه، لا یرتفع. احتمال داره این کلمه لا یرتفع یا لا یرتفع اشاره به قبولی عمل باشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یا والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح خدا بالا میبره، قبول میکنه. فرمود این اعمال از او قبول نیست، فایده نداره. باید عقل داشته باشه، ریشه قبولی و صحت اعمال عقل است و بدون عقل لا یقبل ولا یرفع. حالا یه مقدار اینو تحلیلش کنیم ببینیم به کجا میرسیم. چرا عقل ریشه قبولی عمل و علو درجات انسانه؟ چرا؟ دلائلی داره. عقل معنی کنم بشناسید، عقل آدم این داشته باشه باز خودش بشناسه. حالا این منظور عقل اکتسابیه، عقل عقل اکتسابیه، نه عقل عقل طبیعیه. عقل یه قسمتش طبیعیه، یه قسمتش اکتسابیه. الان شما عقلی که الان دارید و اون چیزی که قبل از شروع به درس و بحث و امثال زادک داشته باشید داشته بودید مساویه؟ نه، اینا عقل اکتسابیه. هر قدمی که انسان برمیداره در علم، دانش، تجربه، تفکر، این که فرمودن تفکر ساعه خیر من عبادت سنه یا لیله قیام لیله یا سنه، خب این تفکر نتیجهش عقل اکتسابی میشه دیگه. به هر حال چرا اینطوره؟ دلایلی داره. یه دلیلش این است آدم جاهل و کم عقل وقتی یه مقدار اعمال صالح به جا میاره مغرور میشه، غرور و عجب برش میداره. منم که این همه کار خیر انجام دادم، به جای این که عرض کنه خدایا من شاکرم که این توفیق به من دادی، اگر توفیق تو نبود من چنین موفقیتی پیدا نمی کردم، هرچه هست از توست. به جای این که بگه ما قدر اعمال نافی جنب کرمک، اعمال ما در جنب کرم تو چه قدری داره، چه قیمتی داره، ما اگر تا آخر عمر بگیم الحمدلله شکر این نعمت از نعمتهای تو رو، مثلا ولایت، شکر این نعمت ولایت رو تا آخر عمر نمیتونیم به جا بیاریم، شکر سلامتی رو، ایمان رو نمیتونیم به جا بیاریم، کاری ما نکنیم. به جای اینها میگه نه، منم که این همه اعمال خیر انجام دادم، کیه مثل من؟ اگر بنا بشه من بهشت نرم، کی بهشت بره؟ بهشت برای امثال من آفریده شده است. مغرور میشه. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. خیلی هم ممنون باشید که موفق شدید، مسلمان شدید، منت نگذارید. ما ایم که آمدیم چنین کردیم، ما ایم که آمدیم چنان کردیم. اینه دیگه. آدم عاقل هر چه بیشتر اطاعت و عبادت کنه متواضع تر میشه. علی علیه السلام با اون عبادت که ورمت و علیین فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلی، میگه آه من قلت الزاد و بعد سفر، دست علی خالیه، سفر آخرت طولانی، این زاد و توشه ها در این سفر طولانی به کار نمیاد، کافی نیست. همچه آدم. اما آدم جاهل بی خبر یه مختصر اعمالی به جا آورد مغرور میشه و این غرور زمین میکوبه او را، باعث بعد از خدا میشه نه قربه از خدا. عکس آدم عاقل. این یکی از تفاوت هایی است که بین عاقل و جاهله. دومین تفاوت این است که آدم جاهل چون نمیدانه عقل نداره، حتی گاهی عبادتاش هم معصیت. دیدید بعضی ها میگن میخوام جشن برای امام زمان بگیریم، یه مش معصیت رو با هم قاطی میکنن به نام جشن امام زمان. این دو زهرا میخواییم بگیریم، یه مش گناه رو با هم آمیخته می کنن به نام شادی حضرت زهرا سلام الله علیها. جاهل نمی دانه عبادتش معصیته. ما آقایی داشتیم از علما، خدا رحمتش کنه، در شیراز من بچه بودم پای منبر او می رفتم. مرد خیلی روشنی بود. میگم مردم، من نمیگم از معصیتاتون توبه کنید، میگم از این عبادتاتون توبه کنید. خیلی از این عبادتاتون معصیت، آلوده به معاصی مختلف، از عبادتاتون توبه کنید. آدم جاهل بی خبر گاهی عبادتش معصیت. آدم عالم عاقل میدونه عبادت آدابی داره، شرایطی داره، صدقه میده کجا بده، به کی بده، با چه شرایطی بده. صدقه میده اما به فقیر یه چیزی میگه، زخم زبانی میزنه که 10 برابر اون صدقه ای که داده از او کم میکنه. یکی میده 10 تا ازش کم میکنه. بگیر اینو دفعه دیگه اینجاها پیدات نشه، نبینم دینجا، عادت کردی میایی. آبروش هم جلو همه کس میبرد و فلان و بساط اینا. ای خدا هم میخواست با تو همین معامله کنی، یه روز که روزی داد روزی دیگه پیدات نشه در خانه خدا. حرف این. اما آدم عاقل هر چی تو خانه داشته آورده از پشت در، مثل آدمی بدهکار شرمنده دست دراز میکنه، میده، میگه خدا فینی الیک معتذرون و علم بانی علیک ذو شفقه. بگیر و عذر منو بپذیر. چه کنیم که دنیا به ما پشت کرده و الا حق تو بیش از اینها چیزی نیست که ما به تو دادیم. و نگو من آبرومو دادم و به تو فروختم. نه، نه تو چیزی داده ای و نه ما چیزی خریده ای. و که اننا لم نشتری. این آدم عاقله. این صدقش تماشا کن، اون صدقش تماشا کن. اون صدقش باطل میشه بالمن و الاذا، اما این به تواضع 10 برابر میشه. اولیا میکنه، صدقش معصیت کبیره است. فاصابها وابل فترکه سلدا. اما این نه، که جنت بربوت مانند یک باقی است که در بلندی باشه، نور آفتاب بهش بتابد، باران خوب بهش بتابه. فاتت اکلها فعل. فرق بین آدم عاقل و غیر عاقل همینه، عالم و غیر عالم همینه. یکی میگن ان الثواب، حدیث داریم ان الثواب به قدر العقل. ثواب به اندازه عمل نیست، به قدر العمل، به قدر العقل. عقل به عمل محتوا میده، ارزش میده، قیمت میده. عقل یعنی معرفت، آدم با معرفت، آدم عالم، عاقل، باهوش. اعمالی که به جا می آورد لا یزیده الا خضوعا و خشوعا و اخلاصا و شکرا. اما آدم بی معرفت لا یزید و الا کبرن و طغیانن و عجبن. به هر حال این که فرمود کیف عقلو، از کد عقلی نداره، فرمود فایده نداره، این عمل از او قبول نمیشه. البته نکات دیگری هم در اینجا ممکنه باشه. من 2 نکته اصلی اساسیشو عرض کردم. آدم عاقل لا یزیده الا تواضعا، آدم بی عقل لا یزیده الا کبرا و عتوا و عجبا. یه نکته است. نکته دوم این است، اون نمیدانه آداب و شرایط عمل چگونه است. گاهی عبادتش معصیت و گناه میشه، اما آدم عاقل میدانه آداب، شرایط، جزئیات، چیکار بکنه، چیکار نکنه. به هر حال این بالا رفتن سطح معرفت و عقل خیلی مهمه. واقعا باید بکوشیم که این اشکالی هم که ایشون کردن که خب خدا به این داده به اون نداده، نه، عقل اکتسابی محل بحثه. سعی کنیم عقل اکتسابیمون بالا بره. سطح عقل اکتسابی که بالا رفت، به همون نسبتا ثواب اعمال بالا میره و اعمال باعث تربیت انسان میشه. ایام ماه شعبان هم هست، در آستانه ماه رمضانی، باید بیشتر خودمون رو شستشو بدیم، توبه کنیم، پاک کنیم. ایام میلاد مسعود امام حسین، امام سجاد سلام الله علیه، قمر بنی هاشم، در آینده هم ایام میلاد مبارک حضرت مهدی ارواح نافدا. انشاءالله دست توسل رو به دامانشون بزنیم و از ساحت مقدسشون تقاضا کنیم، از خدا بخواهن به ما توفیق عقل و معرفت بیشتر مرحمت کنیم. و اما برگردیم به چهارمین مسئله از مسائل عام و خاص، تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی مخصص. هل یجوز؟ ولا یجوز. اکرم العلماء الا الفساق منه. شک داریم این آقا فاسق است یا عادل است؟ آیا تمسک به عموم عام بکنیم یا نکنیم؟ اکرم الناس الا اعدائی. شک داریم هذا عدو او صدیق؟ اکرام بکنیم یا نکنیم؟ گفتیم دلایلی برای تمسک به عموم عام و جواز تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه آوردن. سه دلیل، دو دلیلشو بیان کردیم و دیدیم نارسا بود، ناتمام بود، کافی نبود. و اما دلیل سوم بر جواز تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی، تمسک به قاعده مقتضی و مانعه. بگیم عام به منزله مقتضیه، خاص به منزله مانعه. حکم العلماء علم مقتضی اکرامه، فسق مانعون. ما مقتضی رو احراز کردیم، هذا عالمون. مقتضی رو احراز کردیم، هذا عالمون. اما مانع انه فاسقون احراز نشده. مقتضی موجود، مانع مشکوک. قاعده مقتضی و مانع میگه اگر مقتضی موجود باشه احراز بشه و مانع مشکوک باشد، اصل عدم مانع، اصل عدم المانع. و باید به مقتضای قاعده مقتضی و مانع ما حکم کنیم به این که واجب است اکرام کردن. مقتضی احراز شده، مانع ام مشکوکه، ما اخذ به این قاعده عقلایی میکنیم. تکرار میکنم، قاعده عقلایی ما اونجا نیست که مقتضی موجود مانع مفقود، اون که بس نداره. مقتضی موجود مانع مشکوک، اینجا قاعده عقلایی ادعا میشود. مستقر بر این است که نتیجه رو بار میکنم. این بیان از بعضی از کلمات مرحوم محقق یزدی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم سید، در عروه استفاده میشه. در کجا؟ در باب جواز نظر به مشکوک. عبارتشو من بخوانم. ان شک فی کونه مماثلا، بحث نکاح آخر عروه در اونجا، بحث جواز نظر اوائل باب نکاحه، شماره مسئلهش من ننوشتم. ان شک فی کونه مماثلا، این عبارت عروه است در کتاب نکاح بحث نظر. ان شک فی کونه مماثلا املا، یعنی کسی از دور میاد نمیدونی مرد یا زنه، مماثل ماست مرد یا نیست زنه، هل یجوز النظر او لا یجوز املا. او شک فی کونه من المحارم النسبیه اولا، شک کنیم که از محارم نسبی است یا نه، این که از دور آمد از در اتاق وارد شد تو خانه، این خواهر من بود یا نه دخترموی من بود، نتوانستم دقیقا روشن بود بدانم. او شک فی کونه من المحارم النسبیه اولا، پس شک در مماثل غیر مماثل و محارم نسبی یا غیر محارم. خب سببی رو چرا نگفت؟ میدانید چرا ایشون سببی رو عنوان نکرده؟ سببی استصحاب حالت سابقه داره، سببی چون بعدن ایجاد میشه. یحتمل این شخص مثلا مادر همسر من باشه، یحتمل از این است که من با دختر این زن ازدواج نکردم، استصحاب عدم داره دیگه، از موضوع عوض نشده، موضوع عقد خوندن که عوض نمیشه، اون انسان خارجیه. حالت سابقه عدم ازدواج بوده است با دختر این، نمیدانم با دختر این زن ازدواج کردم یا نه، این مادر زن من محرمه یا محرم نیست، در اینجا از عدمی، پس حرامه. در محارم سببیه با دختر این زن، نمیدونم با دختر این زن من ازدواج کردم یا نه، از عدم ازدواج با دختر این زنه، اشاره میکنم به این زن، آیا با دخترش من ازدواج کردم این مادر زن من باشه یا نه، از عدمه. در محارم نسبیه سببیه اصل عدم داره، اما در محارم نسبیه اصل عدم نیست، مگر اصل عدم ازلیه که قبولش ندارم، من نمیدونم این خواهر من یا نه، از اول که متولد شده یا خواهر بوده یا نبوده. حالت سابقه عدمیه اخت که نداره، که بگیم این حالت سابقهش عدم اختیته، نبود یه روزی اخت من، نمیدونم اخت من شد یا نشد، نه یه همچین حالت سابقه عدمیه نیست. مماثل هم همینطوره، نمیشه بگم این یه روز مماثل من نبود بعد مماثل من شد یا نشد، از روز اول یا مماثل من بوده متولد شده مرد، یا نامماثل غیر مماثل متولد شده زن، این حالت سابقه عدمیه مماثل غیر مماثل نداره، محارم نسبیه نداره، محارم سببیه است که حالت سابقه عدم داره، با اصل عدم ثابت می شود حرمت. توجه داره. خب عبارت تکرار میکنم، این شک فی کونه مماثلا املا، او شک فی کونه من المحارم نسبیه اولا، سببیه رو نمیگه، نکتش اینه که عرض کردم. فالظاهر وجوب الاجتناب، فالظاهر وجوب الاجتناب یعنی تمسک به عموم عام در شبهات مستاقیه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم من کل احد، بنابراین به عموم عام در شبهه مصداقیه مرحوم سید تمسک کرده است. نه فز ظاهر وجوب الاجتناب نه احتیاط نی از ظاهر وجوب الاجتناب فتواست یه احتیاطه بله فتواست دیگه احتیاط نیست فز ظاهر وجوب الاجتناب چرا براعت جاری نکرد لأن الظاهر حالا سه یه دلیل آورده از حجب اون طرف مرحوم سید در قروه دلائل زیاد میاره خیلی از فتاواش نه همش خیلی هاش مستند به دلیله قروه یک کتاب رساله عملیه برخلاف آنچه بعضی ها تو بعضی روزنامه ها نوشته بودن نیست قروه یک کتاب علمیه مملو از استدلالات مخصوصا از حجب اون طرف زیاد داره استدلال بله کتاب علمیه لأن الظاهر من آیت وجوب الغز ان جواز النظر مشروط به امر وجودی جواز نظر مشروط به امر وجودی است و هو کونه مماثلن او من المحارم و هو کونه مماثلا او من المحارم فمع الشک یعمل به مقتضی العموم در صورت شک عمل به مقتضای عموم میکنیم لا من باب تمسک بالعموم فی شبهت المصداقیه این یعنی چه؟ لا من باب تمسک بالعموم فی شبهت المصداقیه از باب تمسک نی از زید کلامش یستفاد یا یستشم اینکه از باب قاعده مقتضی و مانع از باب قاعده مقتضی و مانع نه از باب تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه ایشون قاعده مقتضی و مانع و ظاهرا حاکم میدانه خب این سومین راه شد برای تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه ایشون منتها گفته لا من باب تمسک بلکه در واقع از باب قاعده مقتضی مانع نتیجش اینه ولی تمسک عام نیست در شبهات مصداقیه نتیجش با تمسک یکیه تمسک به قاعده مقتضی و مانع است ما به عنوان یکی از ادله ذکر کردیم ایشون میگه ما عام رو در چیز حاکم نمیدونیم در شبهات مصداقیه بلکه از قاعده مقتضی و مانع یعنی از ذیل کلامش تقریبا استفاده می شود که ایشون به قاعده مقتضی مانع تمسک جست و اما جواب البته توجیه دیگری هم داره که بعد میگیم و اما جواب ما قاعده مقتضی مانع هم کبرویان اشکال داریم هم صغرویان یعنی چه؟ یعنی قاعده مقتضی و مانع به عنوان یک قاعده عقلایی قبول نیست نظرتون اگر باشه در باب استصحاب متعرض شدن ما هم در باب استصحاب انشاءالله رحمان مفصل بحث میکنیم بنان علی ذلک قاعده مقتضی و مانع به طور کبروی حجیتش نزد ما ثابت نیست و نمی توان آن را قاعده شرعی یا عقلایی دانست استصحاب قاعده شرعی عقلایی است اما قاعده مقتضی مانع قاعده شرعی و عقلایی نیست لا شرعی و لا عقلایی این کبرا محل بحثش هم استصحاب اینجا جای بحثش نیست و اما صغرا کی گفت همیشه عام مقتضی است و خاص مانع کی گفت معلوم نیست همیشه عام مقتضی باشه و خاص مانع باشه نه خاص شرطه جز شرایطه مثل این بگیم لا صلات الا بطهور، لا یقبل الصلات الا بطهور، یعنی طهور مانه. ما نمیتونیم بگیم هر کجا قاعده عام خاصی شد قاعده مقتضی و مانه. نه، گاهی ممکن شرط و مشروط باشه. عدالت شرط اکرامه، علم مقتضی است و عدالت شرط، فسق مانع نیست، عدالت شرط. فرق بین این است که فسق مانع باشه یا عدالت شرط باشه. خیلی خوب، پس بگید لسان دلیل مختلفه. به طور کلی هم شعری نگید که تو قافیش بمونید. اگر قاعده مقتضی و مانع رو هم کبرویان بپذیریم، صغرویان لسان ادله مختلف بگید هست، گاهی خاص از قبیل مانع، گاهی من قبیل عدم شرط، نه وجود المانع. مثال خوبی زدم، علم مقتضی است برای اکرام و عدالت شرط آن. نبودن عدالت نبودن شرط، نه وجود مانع. موارد بگید مختلفه، گاهی عام و خاص از قبیل مقتضی مانع، گاهی هم نیست، از قبیل شرط و مشروطه. پس کبرن و صغرن هر دو زیر سؤال ده. محدودش میکنه، اما هر محدودیتی معنیش این نیست که قاعده مقتضی و مانع. بسیار خوب، اما قاعده مقتضی و مانع یعنی اون جز موانع باشه، فسق جز موانع اکرام باشه، نیست، عدم و شرطه. فسق مانع نیست، میگه عدالت شرطه، خودش تصریح میکنه میگه عدالت شرطه. شما چی میگید؟ فرق لفظی یعنی چه؟ یعنی شما فرق بین شرط و عدم المانع و یک فرق لفظی میدانید؟ شرط چه ارتباطی داره به مانع؟ مانع وجودش مزاحمه، عدم و شرط عدمش مشکل ایجاد میکنه، مانع به وجود. فسق به خاطر این است که شرط منتفی است، خودش تصریح میکنه میگه الا الفساق لان الشرط و هو العداله منتفن فی هم. اگر این عبارت بگیر، من میگم عبارت این طور بگه مولا، مثل که شما مزاحم مولا هستید، میگه اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. چرا؟ لان العداله شرطون و هو منتفن فی الفساق. بازم میگه بحثمون اونجاست. خلاص آقا، مسئله واضح، معطل نکنیم. هر عام خاصی مقتضی مانع نیست، موارد مختلف خوبی واضحه که دیگه هر عام خاصی مقتضی مانع نیست. و اما این دلیل سوم هم که ناتمام ماند. گفتیم دو دلیل دیگر هم میشه اضافه کرد، چهارم و پنجم. دلیل چهارم این است که بگیم عام انعقد ظهوره، خاص هم انعقد ظهوره. ظهور عام منعقد شده، اکرم العلماء. خاص هم جداگانه میگه، منفصله، لا تکرم الفساق منهم فردا میگه. توجه دارید، لا تکرم الفساق منهم جدا میگه. حالا در اینجا نگاه میکنیم این آقای مشکوک، فردیته للعام معلومون، عالمه دیگه این مشکوک، مشکوک العدالت و الفسق، فردیته للعام معلومون، درسته؟ عالمه دیگه. اما فردیته للخاص غیر معلوم، فاسق بودنش معلوم نیست. پس حجت بر اکرام تمامی، تکرار میکنم، کل واحد من العام و الخاص این عقد ظهوره، ظهورش تمام. و اما این فرد مشکوک، فردیته للعام معلوم عالمون، اجازه بدید عالمون، و فردیته للخاص یعنی فاسق مشکوک. پس چون فردیت للعام معلومه و فردیت للخاص مشکوکه، حجت بر اکرامش تمامه. پس حجت بر وجوب اکرام تمام و حجت بر ترک اکرام مو تمام. فعلا در منفصل داریم بحث میکنیم، گفتیم بیشتر محل بحث منفصل و اقل اکثره این چهارم. حالا اجازه بدید من دلم میخواد خود بحث پیش بره و عرض کردم شاید ما نیمه شعبان رو به بعد نتوانیم درس بگیم و سفر زیادتی شاد داشته باشیم، اینهای خود درس بذارید چند روز پیش بره. و اما جوابش این است که کی گفت حجت اینجا تمامه؟ وقتی عام آمد، خاص مستقلم آمد، این خاص عام را از حجیت می اندازه در فاسق. خاص عام را از حجیت می اندازه در فاسق. دلالت استعمالی تمام ها، دلالت جدی شد عالم غیر فاسق، درسته؟ دلالت استعمالی فقط عالم بود عام، اما دلالت جدی بعد از جمع بین عام خاص شد عالم غیر فاسق، مقید شد. حالا این آقا نمیدونیم تحت عنوان عالم غیر فاسق هست یا نیست. چرا میگه دخول او فی العام معلومه؟ کجاش معلومه؟ عام یعنی دلالت استعمالی عالم، بله. اما دلالت جدی که حجته چیه؟ العالم غیر الفاسق، اون دلالت جدی حجیت مقید به غیر فاسقه. عام ما کوچک شد، دیروز عرض کردم بعد از تخصیص عام در اراده جدی کوچک میشه، وقتی کوچک شد میشه عالم غیر فاسق. این آقا مصداقش هست یعنی مو معلوم، از کجا مصداق عالم غیر فاسق باشه؟ یحتمل باشه یحتمل نباشه، نگید حجت تمام شده. کجای حجت تمام شده؟ بسیار خوب، من از شما سوال میکنم دلالت استعمالی حجت همه جا یا باید اون اراده جدیه معیار حجیت باشه؟ اراده استعمالی که حجت نیست به تنهایی، به واسطه اصالت و تطابق بین الارادتین. چرا میگیم ظهور حجته؟ چون از تطابق اراده جدی و استعمالی، اینجا تطابق نیست، تقیید خورده اراده استعمالی به غیر الفاسق، یعنی اراده جدی به غیر الفاسق. هضم روشن شد که در محتوای ذهن مولا تقیید در اینجا هست، العالم غیر الفاسق، کوچک شده آن. آیا هل یشمل هذا او لا یشمل؟ نمیدانی، شاید یشمل شاید لا یشمل. نگید حجت تمامه، کدام حجت تمامه؟ اراده استعمالی شامل میشه، این که حجت نیست. حجت اراده جدی است، اراده جدی محدوده، کوچکه، عالم غیر فاسقه. بله، جمع بین العام و الخاص به تقیید، فرضمون این از عام و خاص که با هم جمع کردیم، تقیید در اراده جدی میشه، از جمع بین هما پیدا شد. میگه از کجا پیدا کردید این قیدو؟ از جمع بین العام و الخاص پیدا کردیم. از کجا؟ و اما پنجم اجازه بدید، روایت داریم دیگه. بله باز از مشکوک اساس تطابق نمیگیره. اراده استعمالی فایده نداره بعد از آنی که مقید شد اراده جدی. بعد اراده استعمالی بزنیم کنار، اراده جدی مقید شد. وقتی مقید شد دیگه اراده استعمالی به درد نمیخوره. و اما دلیل پنجم هم اجازه بدید بگیم و روز چهارشنبه بس تمام کنیم. بس دلیل پنجم استقرار سیره عقلا است بر تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه. یه جاهای معینی، نه همه جا، این دلیل محدوده. استقرار سیرت العقلا علی العمل بالعام فی شبهات المصداقیه فی موارد خاصه، نه همه جا. کجاست این موارد خاصه؟ اونجایی که طبیعت حکمی بر عدم باش، طبیعت حکمی بر عدم باش و جواز و ترخیص نیازمند به دلیل. تکرار میکنم، طبیعت حکمی بر عدم و ترخیص یحتاج الی دلیل. مثلا وقف طبیعتش عدم جواز بیه، عدم جواز بیه وقف اینطوریه. جواز بیه وقف این ترخیصش یحتاج الی به دلیله. یه موارد محدود خاصی بیه وقف میشه کرد، ولا طبیعت وقف لا یباع ولا یرخص. حالا اگر ما شک کردیم که آیا این مصداق جواز بیع هست یا نی، این اختلافی که بین ارباب وقف واقع شده، یا این از حیز انتفاع افتاده این وقف یا نه، رسیده به سرحد جواز بیع یا نه، اینجا میگیم لا یجوز، تمسک به او عام میکن. چون طبیعت وقف بر عدم جواز، ترخیص اجازه میخواد، اجازه میخواد. و ها کذا در باب محارم، طبیعت جنس مخالف این است نگاش نکن. لا یجوز النظر الی الجنس المخالف، طبیعتش. اما محارم ترخیصش یحتاج الی دلیل. در اینجا اگر شک کردیم نباید نگاه کنی، نباید نگاه کنی به جنس مخالف. احتمال میدیم محرم باشه یا غیر محرم نگاه نکن. فبناءً علی ذلک هر کجا طبیعت کار عدم جوازه و ترخیص یحتاج الی دلیله، در اونجا سیره عقلا این است که تمسک به عموم عام میکنن در شبهات مصداقیه و میگن ترخیص رو باید ثابت کنی، تا ثابت نکنی نمیشه. و یحتمل مرحوم سید هم اینو بگه، اما یحتملم که نگه. مثل این که مسئله باز احتیاج به شرح بیشتری داره، مسئله مهمی هست. انشاءالله روز شنبه دنبال خواهیم کرد.